بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در چند بحث گذشته علاوه بر ضرورت مسئله ارتباطات عمیق برادری و اخوت میان مؤمنین، به راه ها و شیوه هایی که در معارف ما بیان شده است برای تعمیق مسئله اخوت و برادری اشاره داشتیم و نکات بسیار سهل و آسانی در ایجاد این روابط و عمق بخشیدن به این روابط و گسترده کردن این ارتباطات ذکر کردیم. در بحث امروز روی دیگر سکه رو ملاحظه کنیم و آن مواردی است که نهی شده است و ابزار و موجباتی که عواملی که به ارتباطات و صمیمیت ها ممکن است لطمه وارد کند و اون صفا و ارتباطات صادقانه میان برادران رو از بین ببرد. به این عوامل یک نظری داشته باشیم و در بد و امر به این مسئله اشاره کنیم که اساساً همان گونه که ایجاد رابطه اخوت یک امر مورد توصیه است، ارتباط برقرار نکردن و یا ارتباطات موجود را به هم زدن از روی تعمد و عمد مورد منع و نهی واقع شده است. در همان کتابی که مکرر از آن نام برده ایم، رساله ارزشمندی که مرحوم صدوق رضوان الله علیه تألیف کرده به نام مصادقة الاخوان، روایتی است از امام صادق علیه السلام که می فرماید از پدرانش نقل می کند که قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ایما مسلمین تهاجرا فمکسا ثلاثا لا یستلهان الا کانا خارجین من الاسلام ولم یکن بینهما ولایه فایهما سبق الى کلام اخیه کان سابق الى الجنه یوم الحساب. می فرماید که رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند اگر دو مسلمان از یکدیگر دوری کنند، از هم به اصطلاح متعارف قهر کنند و این قهر و نگرانی از یکدیگر عملا به سه روز طول بینجامد و آشتی نکنند، اینها از محدوده مسلمانی خارج شده اند و میان آنها ولایت و دوستی منقطع می شود و اگر یکی نسبت به دیگری در ایجاد ارتباط سبقت جوید، در قیامت هم او برای ورود به بهشت مقدم خواهد بود. و این یک نکته بسیار مهمی است که از نظر روابط عاطفی مورد توجه قرار گرفته و اصولاً دور شدن برادران از یکدیگر تحت عنوان قهر با هم و بی‌اعتنایی به یکدیگر مورد مذمت واقع شده. ولذا به یک دقایق بسیار ظریفی در معارف ما توجه شده است. امام صادق علیه السلام می‌فرماید لا تسألوا اخوانكم الحوائج فيمنعوكم فتغضبون و تکفرون. سعی کنید که از برادرتون خواهشی و حاجتی نداشته باشید، از او چیزی نخواهید، چون ممکن است او در قضاء حاجت شما کوتاهی کند، حالا یا بر اثر ناتوانی یا تعمد داشته باشه، و اون وقت این نهایتا موجب خشم و غضب شما بشود و شما در حال خشم و غضب کاری کنید، سخنی بگویید که موجب کفر بشه. پس اساسا بهتر این است که انسان سعی کند حوائج و نیازهای خودش رو به برادر مؤمنش تا اونجایی که مقدور است عرضه نکنه و از او چیزی نخواهد که نهایتا موجب کدورت و به هم خوردن صفا و عمق دوستی آنها بشود. این یک نکته است که مورد نهی قرار گرفته. نکته دیگر این که در روایت دیگری وارد شده است که امام صادق علیه السلام فرمودند که اذا نزلت بک نازله، اگر در زندگی تو مشکلی پیش آمد، این مطلب رو به دوستانت عرضه کنی مانعی نداره، اما به مخالفین عرضه نکن. ولی وقتی به دوستانت هم عرضه کردی، مراقب باش فوق قدرت آنها از آنها تقاضا نداشته باشی. نکته دیگری که باز مورد توصیه واقع شده است که امام هشتم علیه السلام با وصایت از پدرانشان تا امام سجاد نقل می کند که انسان در مورد برادرش نباید در خود احساس بخل کند و اگر چیزی قادر است برای او هزینه کند، به پای او بریزد، این کار رو بکنه. انی لأستحیی من ربی ان ارى الاخ من اخوانی فاسأل الله له الجنه و ابخل علیه بالدینار و الدرهم. امام سجاد علیه السلام می‌فرمایند من از خدا شرم دارم که برادری رو می‌بینم، در حق او دعا کنم، برای او بهش رو از خدا بخوام، اما اگر او به درهم و دینار من نیاز داره، درهم و دیناری در اختیار او نگذارم. وقت قیامت هم که می‌شود، قیل لی لو کانت الجنت لک لکنت بها ابخل، به من میگن که اگر بهشت و هم تو مالکش بودی، از واگذاری بهشت هم به او بخل می‌ورزیدی. این که برای او دعا کردی، برای این که گفت خرج که از کیسه مهمان بود، حاتم طائی شدن آسان بود، چون چیزی ملک خودت نبوده برای او دعا کردی. بنابراین بخل ورزیدن در رفاقت، به خصوص که دوست انسان و رفیق انسان و برادر انسان بداند که فرد متمکن است و قادر است بر حل مشاکل او و او مسامحه کند و بخل بورزد، این خودش دوستی و رفاقت رو تحت تأثیر قرار میده. نکته دیگری که هست که میتواند ارتباطات صمیمانه برادران مؤمن رو و یا برادران صلبی و ابوینی رو متأثر کند، این است که در دیدار و ملاقات سوء برخورد داشته باشد. ولذا در یک روایتی که در همون کتاب مصادقة الاخوان مرحوم صدوق رضوان الله علیه نسبت می دهد به پیغمبر صلی الله علیه و آله، فرمود من لقا اخاه بما یسوءه عصا بعد ما یلقاه، اگر کسی به دیدار برادرش برود که او رو ناراحت کنه و او رو رنجه کند از خودش، بعد از این خودش هم بدی خواهد دید. یعنی طبیعی است که وقتی دیگری رو انسان از خودش رنجه ساخت، مکدر ساخت، او هم عکس العملی خواهد داشت که عکس العمل او موجبه رنجش این انسان خواهد شد. اینها همه یک نکات بسیار ظریف و دقیقی است که در روابط برادران مؤمن می تواند تأثیرگذار باشد. از نکات دیگری که می توان از لابلای معارف بسیار ارزشمند و غنی اسلامی درآورد این است که انسان نسبت به برادر مؤمنش رعایت حرمت او را نکنه و او را تحقیر کند و یا این که پشت سر او چیزی بگوید که با آبروی او و عرض او منافات پیدا کنه. خب این هم بسیار برای روابط ارزشمند برادری مضر است. پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمودن اخبرکم بالذی هو شر من الزنا، آیا به چیزی شما رو خبر بدهم که از خطرش و گناهش و ضررش از عمل ناپسند زنا بدتر باشد؟ وقتی ادامه دادن که وقع الرجل فی ارض اخیه، انسان در مورد آبروی برادرش روش صحیحی رو اتخاذ نکند و در آبروریزی او اقدام بکنه. و این یکی از زشت‌ترین شیوه ها و روش هایی است که می تواند ارتباطات صمیمانه انسان ها رو تحت تأثیر قرار بدهد. بلکه نکته و نقطه برابری این مطلب دارد و او این که یکی از شرایط اخوت و صمیمیت برادری این است که اگر انسان در غیبت برادر مؤمنش حتی ببیند دیگری سخن به زشتی گشوده است، او را ممانعت کند و اجازه ندهد که در غیبت او و پشت سر او مطالب زشت درباره او گفته شود. بنابراین از مجموع مطالب امروز این استفاده رو کردیم که همان گونه که معارف ما در مجموع سعی دارد بر اصل ایجاد الفت و ارتباطات صمیمانه میان برادران و مؤمنین و راه‌های بسیار ارزشمند و سهل و آسانی را هم برای تعمیق این روابط بیان می‌فرماید، به یک سلسله از نکاتی هم تنبه و توجه می‌دهد که اون نکات می‌تواند خطر آفرین و مضر برای این روابط صمیمانه باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.